ساعت 7 عصر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی است، برابر با 12 ماه مه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ بهاری با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اعلام کرد نمونه گیری های انجام شده از تأسیسات هسته‌ای نتنز نشان می‌دهد که
مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. عذرخواهی می‌کنم بابت مشکل فنی که پیش اومد. در ابتدای این مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم امیر پوریا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اعلام کرد نمونه گیری‌های انجام شده از تأسیسات هسته‌ای نتنز نشان می‌دهد که نوسانات غنی‌سازی اورانیوم تا سطح غنای 63% رسیده است. این میزان کمی بالاتر از غنی‌سازی 60% است که ایران ماه گذشته اعلام کرده بود. رویترز میگوید گزارش تازه آژانس درباره تولید اورانیوم با غنای 63% میتواند مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش را با پیچیدگی‌های تازه‌ای مواجه کند. دور چهارم مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی که هنوز عضو توافق برجام هستند، یعنی روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان، از روز 17 اردیبهشت در یکی از هتل‌های شهر وین آغاز شد و هیئت نمایندگی دولت آمریکا نیز در هتل دیگری در همان خیابان مستقر است. دولت ایران حاضر نشده در مذاکرات برای احیای برجام با نمایندگان آمریکا به طور مستقیم مذاکره کند. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفت اگر تحریم‌ها به شکلی که قابل راستی آزمایی باشد برداشته شود، ایران به اجرای کامل برجام باز می‌گردد. عباس عراقچی در توییتی تأکید کرد که از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران مستلزم رفع تحریم هاست. ایران در اسفند ماه سال گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد، اما در آخرین سفر مدیر کل آژانس به تهران، ایران و آژانس توافق کردند جمهوری اسلامی به بازرسان آژانس اجازه دهد به مدت 3 ماه فعالیت‌های ضروری خود در ایران را ادامه دهند. این مهلت 3 ماهه حدود 3 هفته دیگر به پایان می‌رسد. محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های 9 و 10 در جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات کشور برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران ثبت نام کرد. محمود احمدی نژاد را 100 نفر از نزدیکانش در ستاد انتخابات همراهی کردند. محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود از حمایت‌های علی خامنه‌ای برخوردار بود، اما در سال‌های اخیر از رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه کشور به شدت انتقاد کرده است. محمد جواد ظریف نیز اعلام کرده است که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد. شاه حسین مرتضوی مشاور اشرف غنی با تقدیر از اقدام نمادین ایران در همدردی با مردم افغانستان از آنچه سیاست‌های دو پهلوی جمهوری اسلامی در قبال گروه طالبان نامیده انتقاد کرده است. شهرداری تهران در همدردی با قربانیان بمب‌گذاری در نزدیکی مدرسه دختران کابل اقدام به نورپردازی برج آزادی تهران به رنگ پرچم افغانستان کرده است. مشاور اشرف غنی در حساب توییتر خود با اشاره به اینکه ایران بر این باور است که با همکاری با طالبان میتواند در برابر داعش مقابله کند، گفته است مادر اصلی داعش طالبان هستند و ایران حتی در رویداد اخیر نامی از طالبان نمیبرد. حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته دلیل همکاری و ارتباط با طالبان را تأمین امنیت مرزی و مبارزه با داعش عنوان کرده است. و فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه سنتکام میگوید ایران همچنان تهدیدی برای برقراری ثبات در منطقه است. ژنرال کنت مکنزی در گفتگو با شبکه العربیه تاکید کرد کشورش همچنان معتقد است ایران با نیروهای شبه نظامی تحت حمایت خود یا به صورت غیر مستقیم تهدیدی برای منطقه به شمار می رود. او با اشاره به اینکه برای مقابله با ایران تمامی گزینه‌ها در نظر گرفته می شود گفت ترجیح واشنگتن حل مسئله از طریق دیپلماسی است. آقای مکنزی گفت نیروهای آمریکایی در عراق برای مقابله با گروه حکومت اسلامی باقی می‌مانند و آینده آمریکا در عراق یک موضوع مربوط به واشنگتن و بغداد است و ایران در آن نقشی ندارد.
خبرها رو شنیدیم از همکارم امیر پوریا و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه با هم در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. آمار روزانه مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران همچنان بالاست و روند واکسیناسیون هم کند. بالا گرفتن درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینی ها، دست کم 40 کشته در یکی از سنگین ترین درگیری های نظامی اخیر در این منطقه.
این اتفاقی که الان افتاده یک مقدار با دفعات گذشته فرق داره و به نظر میرسه ما وارد پرتنش ترین نوع درگیری از سال 2014 شدیم.
همزمان با مذاکرات احیای برجام در وین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران به 63% رسیده. ایران به ساخت بمب اتمی نزدیک می‌شود؟ نظر یک کارشناس را می‌پرسیم. و برنامه هفتگی صحنه که گفتگویی است با مسعود کیمیایی، کارگردان نام‌آشنای سینمای ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. این مجله رو شروع می‌کنیم با موضوعی که از بیش از یک سال پیش زندگی همه ما رو درگیر کرده، ویروس کرونا که در ایران آمار روزانه مبتلایان و قربانیانش همچنان بالاست و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا گفته تا هفته دیگه وضعیت تغییر چندانی نخواهد کرد. همکارم کیانوش فرید که امروز از صبح خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش بهت سلام میکنم، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
سلام به تو مهجاب و همه ی همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی اخبار این هست که بله، آمار همچنان بالاست، چه آمار مبتلایان و چه کسانی که دارن جان خودشون رو از دست میدن و کنارش همچنان روند کند واکسیناسیون در ایرانه که تا کنون واقعا کمتر از 2% جمعیت واکسینه شدن. بیشترین نگرانی الان در سطح کشور در واقع برمیگرده به دو نوع ویروس جهش یافته‌ای که اولین بار در هند و دومی در آفریقای جنوبی دیده شده و الان در ایران نزدیک به 10 روزه که میگن 10 مورد از این ویروس جهش یافته شناسایی شده، هرچند آماری که ایران هم میده در واقع قابل اتکا نیست و درستی اون محل تردید منابع مستقله. زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران امروز درباره آمار جان باختگان کرونا علارغم اجرای محدودیت ها میگه و میگه همچنان روزی حداقل 100 نفر در تهران دارن جان خودشون رو از دست میدن و اون این وضعیت رو یک هشدار میدونه. اشاره میکنه به مسئله طرح ترافیک و میگه که لغو طرح ترافیک باعث نشده که اتفاق خاصی بیفته، فقط خیابون ها چشمگیرتر، میبینین که چقدر مردم توش در واقع هستن و خیابان ها شلوغن و هیچ کدوم باعث نشده که آمار مسافران حمل و نقل عمومی در واقع کاسته بشه و این تناقض رو بهش اشاره میکنه و میخواد که ستاد مقابله با کرونا اقدام جدی بکنه. و البته خبر مهمتر و پررنگتر از همه نگرانی کسانی هست، چون دکتر زادی و جامعه پزشکی از مراسم عید فطر و تعطیلاتی که پیش رو هست. آقای زادی امروز اعلام کرد که همکاری نیروی انتظامی رو هم دارن و هر گونه مجوز خروج از استان تهران متوقف شده و تا پایان تعطیلات در 25 نقطه خروجی استان تهران اجرا میشه. آقای نمکی دیروز همین صحبت ها رو کرده بود، هر چند آقای نمکی اسم از تهران نمیاره، اشاره میکنه به خوزستان، سیستان، بلوچستان، کردستان و کرمانشاه و میگه برپایی رسم و رسومات عید فطر پارسال در مثلا خوزستان پیک وحشتناکی رو به وجود آورده، برای همین الان ما نگرانیم که دردسر تازه برای ما نشه. آقای نمکی در حالی از اینا صحبت میکنه که خودشون برخلاف هشدارهای جامعه پزشکی از برپایی مراسم و برگزاری مراسم شفای قدر در واقع دفاع کرده بودن و حتی گفته بودن به کنترل بیماری کمک میکنه.
کیانوش، وقتمون خیلی زیاد نیست، ولی میخوام ازت بپرسم درباره روند واکسیناسیون در ایران که بسیاری میگن کند هستش و انتقاد میکنن، و همینطور خبرهای زد و نقیزی که درباره واردات واکسن و نحوه توزیعش منتشر میشه. چه خبر داریم امروز؟
اینقدر حرف و زد و نقیزه، من سعی میکنم آخریشو بگم. امروز آقای جهانپور در مقابل تمام سوالاتی که برای احسان عمومی به وجود اومده، خود مقامات از بازار سیاه که میگن حتی واکسن فایزر وارد شده و بعضی از مقامات زدن، ایشون این ادعا رو مطرح میکنه اما ردم نمیکنه که در ایران هست. میگه بله ممکنه این زنجیره سرد، البته اینا رو به خاطر اینکه باید برای واکسن فایزر بتونن در اینو دمای خیلی پایین نگه داشته باشن، زیر سواله که اینها چطوری وارد شده، اما اینها به طور رسمی وارد کشور نشدن. در نهایت رد نمیکنه که شده یا نشده، میگه به طور رسمی نشده. در مورد مفقود شدن واکسن های وارداتی هم که خب میدونی بحث زیاد بود، آخریش محسن دهنوی نماینده مجلس تو برنامه شبکه 3 میگه از 2 میلیون دوز واکسنی که وارد شده حداقل 200,000 تاش مفقود شده. ایشون میگن بله ما نمیتونیم بگیم تخلفی صورت نگرفته، ولی ما سعی میکنیم اینها رو در واقع رهگیری کنیم و در سامانه های تیتک دنبال میکنیم. همه این سامانه های سیب و تیتکی که ایشون ازش صحبت میکنن بارها به لابیگری در واقع پخش دارو متهم شدن. الان هم همینه.
خیلی متشکرم از همکارم کیانوش فرید که برای ما از آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و روند واکسیناسیون میگفت. و در پی ادامه درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها طی روزهای اخیر، برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی است که حماس و گروه‌های فلسطینی از موشک‌های ساخت ایران از جمله موشک سجیل برای حمله به اسرائیل استفاده کردند. آمریکا و کشورهای اروپایی بارها حکومت ایران را به حمایت از گروه‌های شبه نظامی و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کردند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد می‌کنند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین الملل در ترکیه، و از او درباره نقش ایران در درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی‌ها پرسیدم. بشنویم پاسخ حسین آقایی رو.
طبق گزارش هایی که حالا فعلا ما ازش با خبر هستیم و با استناد به یک ویدیو کلیپی که حتی گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اینو منتشر کردن، اونجا صریحا اشاره میکنه اون فرد به اینکه تشکر میکنه از جمهوری اسلامی به خاطر موشک هایی که در اختیار این گردان قرار داده شده، و در واقع این کاملا مشخص هستش که جنبش جهاد اسلامی و گروه حماس اینها در واقع همواره ازشون جمهوری اسلامی حمایت کرده و اونها در واقع همپیمانان جمهوری اسلامی حسن. البته خود در یک جاهایی با هم دیگه دچار اختلاف بودن، مثلا حمایتایی که از حماس کرده جمهوری اسلامی یا در واقع از اون طرف حماس هم از جمهوری اسلامی خواسته، مثلا در اون اتفاقات بهار عربی خیلی در واقع پررنگ نبوده، یعنی دچار یک سری اختلافات هستن. ولی در این مسئله که اینها حمایت نظامی و لوجستیکی و مالی شدن توسط جمهوری اسلامی تردیدی نیست. من اشاره میکنم به گزارش‌هایی که وجود داره که مثلا خب یک سری راکت‌هایی که وجود داره مثلا بعد 60 تا 100 کیلومتر تا 60 کیلومتر اینها در اختیار نیروهای جنبش مقاومت اسلامی و حماس هست، مثلا راکت های R-160، M-302D و M-302B و حتی مثلا راکت های در واقع کوتاه بردتری که برد مثلا 70 تا 80 کیلومتر داره، مثل J-80 و فجر 5 و موشک های فجر 3 و سجیل 55، که اینها همه بخش عظیمی از اینها موشک های هستش که جمهوری اسلامی در اختیار این گروه قرار میده. و این نکته رو فراموش نکنیم که حتی خود این جنبش جهاد اسلامی فلسطین و حماس اینا این توانایی پیدا کردن که خودشون موشکایی رو و یه راکتایی رو بتونن بسازن و علیه نواز اسرائیلی استفاده بکنن.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست ستاد ارتش این کشور در تل آویو گفته یک عملیات طولانی شروع شده و از شهروندان اسرائیل خواسته که آمادگی داشته باشن. با این اظهارات باید در روزهای آینده منتظر تشدید حملات باشیم؟
ببینید به فاکتورهای بسیار زیادی بستگی داره. فعلا دو طرف در واقع کوتاه نیومدن از موضع اصلی خودشون و به نظر هم نمیرسه که تا طی روزهای آینده بخوان طرفین به این راحتی از اون موضع خودشون کوتاه بیان. البته این اولین بار نیستش که حماس و اسرائیل با دیگر وارد جنگ شدن. خب از سال 2007 که حماس کنترل نوار غزه رو در دست گرفت، اینها سه بار با دیگر درگیر شدن که بزرگترین درگیری برمیگشت به نوامبر 2019. ولی این اتفاقی که الان افتاده یک مقدار با دفعات گذشته فرق داره و به نظر میرسه ما وارد پرتنش‌ترین نوع درگیری از سال 2014 شدیم و خب در واقع اون زمانی که این مسئله رخ داده، یعنی با توجه به اینکه اون اتفاقات رو داریم در خود اورشلیم و اون تغییر و تحولاتی که اون نارامیایی که در گرفت و با توجه به اینکه مذاکرات هم در وین در جریان هستش، تمامی این مسائل یک مقدار شرایط پیچیده‌تر می‌کنه. مضاف بر اینکه ما داریم می‌بینیم این روابط ویژه تاریخی اسرائیل و ایالات متحده به گمان من حداقل در یک وضعیتی قرار گرفته که به هیچ وجه قابل مقایسه با دوران ترامپ نیستش و این خودش میتونه مسئله نگران کننده باشه در این تغییر و تحولاتی که ما در روزهای آینده شاهد خواهیم بود.
چه تفاوتی داره این درگیری ها با درگیری های قبلی و اینکه ارتباطش با مذاکرات وین که شما اشاره کردید چه هست؟
برداشت من این هستش که دو تحلیل رو میشه داشت. یعنی یکی ربط پیدا میکنه این تغییر و تحولات به این که به نوعی شاید جمهوری اسلامی سعی میکنه که از طریق حمایتش از این گروه های فلسطینی پاسخی رو بده به اون کشته شدن فخری‌زاده و قاسم سلیمانی، با توجه به گزارش هایی که ما داشتیم در چند روز اخیر که در واقع اسرائیلی‌ها کمک کردن به تعیین اون موقعیت قاسم سلیمانی به دنجه اون عملیات تروری که صورت گرفته. این یه بخش هست. بخش دیگه من فکر کنم اتفاقاتی که در غزه رخ میده بی ارتباط با مذاکرات در نیستش، به نوعی شاید دارن تلاش میکنن اینها فشار بیارن به تیم بایدن که حتما به برجام به هر قیمتی که شده برگرده. و در آخر من بگم با توجه به اینکه اون مسئله‌ای که اشاره کردم، تفاوتی که ما داریم با دوران ترامپ در روابط اسرائیل و آمریکا، اسرائیلیا به تیم بایدن اعتماد زیادی ندارن. یعنی فکر میکنن که حتی ما اینتلیجنس شیرینگ، یعنی تبادل اطلاعات محرمانه رو هم نمیتونیم با آمریکایی‌ها و تیم بایدن انجام بدیم. به خاطر همین شرایط، یعنی این نوع روابط اسرائیل و آمریکا به گمان من در دوران بایدن تغییر کرده طبیعتش، حداقل تا الان ما نمیتونیم با قطعیت بگیم و این یکی از مسائل بسیار مهم هستش در تشدید تنش بین اسرائیل و حماس حداقل به گمان من.
در اسرائیل شهروندان میگن زندگیشون از حالت عادی خارج شده و در گزارش ها اومده تعدادی غیر نظامی از جمله کودک هم در این حملات کشته شدن. نقش جامعه جهانی در این رابطه چیه؟ راهی برای میانجیگری جهت توقف این درگیری ها وجود داره؟
بله، ببین تا الان مصر، قطر و خود سازمان ملل اینها سعی کردن که به نوعی میانجیگری بکنن. مصر با حماس و اسرائیل رابطه خوبی داره، دوحه رابطه بسیار خوبی با جهاد اسلامی داره، ولی به نظر نمی‌رسه که این میانجیگری ها فعلا نتیجه بده. و کاخ سفید هم روز سه‌شنبه در واقع از حق اسرائیل برای دفاع مشروع خودش حمایت کرد، ولی عملا یک فشاری رو هم روی دولت اسرائیل وارد کرد برای اینکه نسبت به اون نوع رفتارش در این عملیات و در این حملات پاسخش متناسب باشه. اما باز هم برمیگردم به نوع تغییر طبیعت روابط اسرائیل و آمریکا در دوران بایدن به اون یک فاکتور مهمی که منجر به تنش در این مقطع زمانی بین اسرائیل و گروه حماس شده.
تحلیل حسین آقایی رو شنیدیم، تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین الملل، درباره درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی در روز سه‌شنبه اعلام کرد نمونه گیری های انجام شده از تأسیسات هسته‌ای نتنز نشان می دهد که غنی‌سازی اورانیوم ایران به سطح 63% رسید است. این میزان بالاتر از غنی‌سازی 60% است که ایران ماه گذشته اعلام کرده بود و خلاف تعهدات ایران در برجام. برای بررسی بیشتر گزارش اخیر آژانس، بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در اتریش همراه ماست. آقای بیات، بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در این گونه موارد وقتی که اعلام میشه که ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم رو افزایش داده یا از سانتریفیوژهای پیشرفته استفاده کرده، اولین سوالی که برای همه مطرح میشه این هست که ایران تا چه حد به ساخت بمب اتمی نزدیک شده، اون چه که مایه نگرانی جامعه جهانی هست. پاسخ شما رو بشنویم.
بله، یکی از اهداف مهم برجام این بود که فاصله جمهوری اسلامی را از داشتن مواد کافی برای ساختن یک بمب در حد یک سال نگه داره، بیش از یک سال. و خب طبیعتاً با این کارهایی که جمهوری اسلامی کرده در این ماهای اخیر، به ویژه این فاصله الان قطعاً کمتر از یک ساله. حالا آیا چند ماهه به دقت کافی میمیشه؟ ولی قطعاً کمتر از یک ساله. از این نقطه نظر جمهوری اسلامی را خب اندکی به بمب نزدیکتر هم میکنه، منتها این خود بمب ساختن هنوز نیست، یعنی اینکه به اصطلاح بهش میگن دوران گریز هسته‌ای که قرار بوده بیش از یک سال باشه، این معنیش هنوز این نیست که یک سال تا ساختن بمب فاصله داره، زیرا مواد قوی شدن غنی شده کافی داشته باشی هنوز بمب نیست، باید خود بمب ساخته بشه، وسیله پرتابش درست بشه. اما هدفی که جمهوری اسلامی تأیید میکنه از این کاری که الان ادامه داده رفته تا 60% و حتی 63%، البته 63% آژانس هم گفته جزء نوسانات طبیعیه،
بله،
چیز هدفمندی نیست. اما این که رفته روی 60% در واقع یک تهدید تلویحیه به غربی ها.
دقیقاً آقای بیات، من می‌خواستم این رو ازتون بپرسم، با توجه به اینکه مذاکرات احیای برجام در وین در حال انجام هست و خب طرف‌های غربی از ایران خواستن که به تعهداتش برگرده، ایران چه قصدی رو دنبال می‌کنه از انجام این اقدامات؟ یعنی اونطور که اسوسییتد پرس گفته برای گرفتن امتیاز هست یا تحت فشار قرار دادن طرف‌های غربی؟
خب نگاه هر دوش در واقع یکی هم برای امتیاز یا تحت فشار، در واقع تحت فشار قرار دادن به طرف های غربی برای گرفتن امتیاز. امتیاز هم به نظر من متوجه ایران نیست، امتیاز برای آقای خامنه‌ای که سیاست منطقیشو بتونه ادامه بده. اما اینکه چرا جمهوری اسلامی در این کار را میکند، با توجه به این که هیچ وسیله دیگه هم در واقع در اختیار نداره، هیچ وسیله دیگری اختیار نداره و برنامه هسته‌ایش رو همیشه به عنوان یک وسیله بازدارنده تلقی کرده، هنوزم فکر میکنه به این وسیله میتونه بازدارندگی داشته باشه و تا حدی هم مؤثر بوده. یعنی همین تهدیدی که میکنه که نزدیکتر میشیم به ساختن بمب، باعث میشه که طرف مقابل، باید این هم در نظر داشته باشید، طرف مقابل یعنی غربی ها، امریکایی ها قصد جنگ ندارند.
بله.
با توجه به اینکه قصد جنگ ندارند، این فشار مؤثر واقع میشه که اندکی کوتاه بیان بتونن به یک نحوی به توافق برسن. منتها توی این نحوی رفتار خطر جمع هست، ممکنه یک قمار بزرگ باشه. اگر جمهوری اسلامی بیشتر زیاد روی بکنه سر این موضوع، به اون اثرش هم بین خواهد و واقعا خطر داره.
بله آقای بیات، یک سوال دیگری که پیش میاد اینه، چون ایران دائم تاکید میکنه که برنامه هسته‌ایش جنبه صلح‌آمیز داره، اونطور که مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا میکنن واقعا برای مقاصد صلح‌آمیز هسته‌ای نیاز هست به این سطح از غنی‌سازی اورانیوم؟
نه خیلی، به هیچ وجه که ایران جمهوری اسلامی نیاز نه به غنی‌سازی 20% داره، نه به 60% و نه حتی 3.7%.
بله.
در واقع جمهوری اسلامی در لحظه کنونی به هیچ کدوم اصولا به غنی‌سازی نیاز نداره. این همش در واقع یک بازی بخشای از رهبری جمهوری اسلامی، به طور مشخص آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگه غنی‌سازی برای ما اقتدار می آورد.
بله.
یعنی اینا غنی‌سازی رو به عنوان وسیله اقتدار، معلوم نیست چرا مثلا فرض کنید 1000 کیلوگرم یا 5000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشته باشی، چرا اقتداره؟ اونو بعد آقای صالحی پرسید. اما تصورشون از برنامه هسته‌ایشون اینه که این اقتدار میاره و این توش در واقع توی این صحبت یک تهدید تلویحی نهفته.
تشکر میکنم. بله. بمب‌سازی. خیلی تشکر میکنم از شما، بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، فیزیک هسته‌ای در اتریش همراه ما بود و تحلیل میکرد گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو. اما در اینجا فرصتی هست که بشنویم پیام‌های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو.
مردم ایران دیگه گول بازی‌های سیاسی شما را نمی‌خورن. میدان و دیپلماسی توسط خامنه‌ای هدایت می‌شود و تماماً در تیم و زمین روسیه و چین بازی می‌کنید. جمهوری اسلامی روسیه چین نشان در ایران حاکم است.
بازم در مورد کشتاری که طالبان در افغانستان انجام دادن، دخترانی که بی‌گناه بودن کشته شدن صحبت کنم. اینکه جمهوری اسلامی با طالبان دست میده، خواستم بپرسم که دست شما خونی نمیشه؟ آیا شما وقتی که با اینها دست میدید به این فکر نمی کنید که شریک این جنایات هستید؟ البته که شریک این جنایات هستید، شما هم جمهوری اسلامی، همین طالبان هستید، همین داعش هستید، فقط اسمتون فرق کنه، در ماهیت یکی هستید.
که شریک بخواد مذهب در سیاست ما دخالت بکنه به درد ملت ایران نمیخوره. نمونه چون 42 سال دیدیم دین وارد سیاست شد، دیدی که به چه روزگاری مملکت ما رسوندم. ما باید کشورمون سکولار باشه مثل کشورهایی که پیشرفت هستن. دین تحمیلی به درد مثل خانواده ها ما نمیخوره. دین در واقع باید رسیم مساجد روزهاشون رو بخونن، به درد سیاست نمیخورن. سیاست یعنی دروغ. الان اینا دروغ رو به اصطلاح تعبیر مردم میدن. این عرج و قرب دین از بین رفت متأسفانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش وبسایت العربیه فارسی، یک ایرانی دو تابعیتی در عراق روبوده شده و به مقام‌های امنیتی ایران تحویل داده شده. همون سرنوشتی که روح الله زم، مدیر وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز دوچارش شد که پس از محاکمه در ایران به اعدام محکوم شد و حکمش اجرا شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وبسایت العربیه فارسی از روبودن یک تاجر ایرانی بریتانیایی به نام سید محمد خاتمی در عراق و تحویل وی به سپاه پاسداران خبر داده است. بر اساس این گزارش، این شهروند دو تابعیتی که ملقب به ابو وفاست به منظور گذراندن شبهای قدر به کربلا و نجف رفته بود. العربیه بدون اشاره به نام گروه مشخصی نوشته که یک گروه شبه نظامی عراق وابسته به ایران این تاجر را ربوده و به ایران تحویل داده است. این گزارش زمان تحویل خاتمی را نیز دوشنبه شب 20 اردیبهشت عنوان کرده است. محمد خاتمی در این گزارش فردی از یک خانواده مذهبی معرفی شده که متولد عراق است و پدرش از دوستان روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده. العربیه عکسی از محمد خاتمی در کنار ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران منتشر کرده و نوشته است او که در تأسیس سپاه پاسداران هم ایفای نقش کرد پس از برکناری بنی صدر ایران را ترک کرد. هنوز دولت‌های ایران و عراق نسبت به این خبر واکنش نشان ندادند. پیش از این نیز روح الله زم، خبرنگار و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در عراق روبوده و به ایران تحویل داده شد که پس از مدتی اعدام شد. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق، در مورد اهدافی که جمهوری اسلامی ایران از این آدم ربایی‌ها دنبال می‌کند، به رادیو فردا چنین می‌گوید:
از چند منظر میتونیم این رو تحلیل کنیم. از یک طرف نشون میده که ایران میخواد اون باجگیری بین المللی خودش بر دو تابعیت ها که استوار بوده قبلا، یا از این راه تونسته که چه مبادلاتی انجام بده، چه پاره های بلوکه شده خودش رو آزاد کنه یا خواسته های دیگرش رو تحقق بشه. ایران در عراق اون فضای مناسب رو داره واقعا. قبلا شاهد هم بودیم که آقای زم چطور در عراق رو بوده شد و به ایران ارجاع دادن اونو یا به ایران تحویل دادن و ایران مستقیم و غیر مستقیم میتونه نفوذ کنه در همه مؤسسات اینجا. به نوعی ایران قدرت بالا رو داره و همین دلیل هم است که ما شاهد اعتراضات گسترده مردمی بر علیه نفوذ جمهوری اسلامی و حتی سوزانده شدن کنسولگری ایران، حمله به کنسولگری ایران. ببینید اینا همزمان هست با ترور مخالفان عمده جمهوری اسلامی که تظاهر کنندگان نیروهای نزدیک به ایران رو مقصر میدونن در این قضیه. پس در این زمینه ببینید واقعا حکومت عراق زمینگیر شده و به نوعی فلج هست در مقابل اون، و به این دلیل هم نخبگان سیاسی یا تظاهر کنندگان میخوان که این نفوذ ایران کم بشه در عراق که بتونه این کشور سیادت خودش رو یا حاکمیت ملی خودش رو بار دیگری بعد از حداقل بعد از سال 2003 به دست بیاره.
سرکوب‌های فرامرزی فعالان حقوق بشر، دگراندیشان و خانواده‌های آنها پیوسته رو به افزایش بوده است. پیش از این این سازمان غیر دولتی خانه آزادی در آمریکا تهیه گزارش سالانه خود از تبدیل شدن سرکوب در خارج از کشور به شیوه ای معمول و نبود اقدامات تنبیهی بازدارنده علیه عملکرد دولت‌های اقتدارگرا در خارج از مرزها ابراز نگرانی کرده بود. گزارش خانه آزادی به آدم‌ربایی و ترور حاکمیت ایران در عراق، ترکیه و هلند اشاره کرده است.
گزارش بود از همکارم شاهین بشیری. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. در ادامه بشنوید مجله هفتگی صحنه رو.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره گفتگو با مسعود کیمیایی، نویسنده و کارگردان جریانساز سینمای ایران، به بهانه نمایش فیلم گوزن‌های او در جشنواره فیلم روتردام در هلند است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتشار خبر نمایش نسخه به تازگی فراهم شده ای از فیلم گوزن‌ها در جشنواره فیلم روتردام با بازتاب‌های مختلفی روبرو شده است. از سال‌هایی که دو فیلم دندان مار و گروهبان ساخته مسعود کیمیایی در جشنواره‌های مهمی چون برلین و ونیز به نمایش درآمدند، نزدیک به 30 سال می‌گذرد و پس از آن خبری از نمایش فیلم‌های این کارگردان شاخص جریان موج نو سینمای ایران در جشنواره‌های مهم بین‌المللی نبود. از این منظر نمایش گوزن‌ها اتفاق قابل توجهی محسوب می‌شود، به ویژه آنکه قرار است نسخه کامل و تازه فراهم شده ای از این فیلم شاخص جریان سینمای سیاسی ایران شامل تمام قسمت‌های حذف یا اضافه شده به آن در جشنواره روتردام نمایش داده شود.
هیچی نه دستی نه مال مردم خوری، هیچی
بچه رو خواهد دام یقم رو بگیر، بچه رو خواهد
هیچی. سجد سید رسول زیر عرم 13 تیغ برو، هیچی نمیخوام، فقط برنج شو. یادت تو مدرسه مشت میزدی به دیوار، یه بند انگشت جای مشتت میشه تو دیوار؟ حالا هم بزن، با ایسه کنار نگاه کن، بزن 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 بزن
درباره نمایش گوزن‌ها در جشنواره فیلم روتردام با مسعود کیمیایی در روزی که واکسن کرونا زده بود گفتگو کردم و ابتدا از او درباره نگاه و احساسش نسبت به نمایش این فیلمش در جشنواره روتردام پرسیدم.
خیلی خوشحال شدم از اینکه خب بعد از این همه سال این فیلم در یک جشنواره‌ای که جشنواره خیلی خوبی هم هست، جشنواره خیلی اونجوری که من یادمه خیلی روشن فکران است اینجا، و من فیلم گروهبانم رو اینجا نشون داده بودن توی بخش مسابقه و چه کاندید بود و من نتونستم برم متاسفانه. من از این که این خبر رو شنیدم، خب برجد شما فکر کنید بعد از این همه سال یکی از فیلم های شما که با یه بازیگری که خب الان 40 ساله ندیدمش، اون سالهای سال پیش با هم کار میکردیم یا رفیق عزیزم رسانده منفرزاده، یا برجد یک تازه جسمی تازه روحی به من داد، اصلا حالم رو خوب کرد و دوست داشتم اونجا بودم که ببینم عکس‌العمل ها چه جوریه. برجد فرهنگ ماست دیگه، اینم بخشی از فرهنگ ماست.
نسخه ای هم که قراره در جشنواره روتردام به نمایش در بیاد نسخه تازه فراهم شده ایه که همه بخش های کم و زیاد شده به فیلم گوزن‌ها رو داره. به همت احسان خوشبخت هم فراهم شده این نسخه.
لازم میدونم که یک تشکر که خیلی کوچیکه، واقعا یک دوستی کاملا استخوندار پایداری که من یادش میفتم از احسان عزیزم. احسان خوشبخت خیلی به من کمک کردی، یعنی در واقع وقتی این فیلم رو زنده کردی یک روحیه به شدت گم شده در من باز بیدار شد. این روحیه‌ای بود که فیلم شد و خاک خورد و داشت از بین میرفت. تو لطف کردی اصلا، یعنی واقعا قلبم رو روشن کردی. حتی گوشه و کنار شدیدم که تکه های فراموش شده‌ای که ازش اصلا دیگه نبود پیدا کردی و اون رو گذاشتی سر جاش. درود به تو عزیز.
آیا مضمون خود فیلم و حال و هوای فعلی ایران، شرایط ایران در این انتخاب نقش داره؟ چون به هر صورت فیلم گوزنا به عنوان یکی از شاخص‌ترین فیلم‌های سینمای سیاسی ایران مطرح است. آیا فکر می‌کنید این اتفاقات اخیر در خود ایران انتخاب فیلم نقش داشته که در واقع برگردن ببینن فیلمی که یک بازتاب تاریخ ایران و مبارزات ایران بوده، حالا بیایم و دوباره ببینیمش؟
این رو چون من نمیدونم انتخاب به اصطلاح چه گروهی بوده، چه آدمایی بودن و کیا بودن که انتخابش کردن. برجهت هر کی هست ممنون ازش. یک آتشی که برجهت روش خاکستری هست به عنوان خود فیلم، این رو بعد از این همه سال اون خاکستر روش گرفته بشه و نشان داده بشه و این ارتباطی که با فیلم برقرار میکنن که اون خیلی مهمه. آیا ایرانی ها نگاه میکنن؟ آیا این سوالی که شما کردید منظورتون ایرانی ها هستن یا اینکه برجهت اونجا یه جشنواره بین المللیه و همه نگاه میکنن؟ برجهت فیلم های از این دست هیچ وقت، یعنی وقتی خوبند که کهنه نشن، وقتی خوبند که تاریخ کهنه‌شون نکنه، وقتی خوبن که حرف حساب بزنن.
الان که گوزنا رو نگاه میکنید کهنه نشده از نظر شما؟
من نه، شما باید بگید. من برجهت فیلم نیست که با سختی فراوان ساختم و با سختی فراوان نشون داده شد، ولی برجهت این رو نقد باید تکلیفش رو روشن بکنه.
یکی از نکته‌هایی که آقای کیمیایی اگه بتونید به خاطر بیارید اینه که چگونه سانسور اجازه داد فیلم در اون دوره جشنواره جهانی فیلم تهران نمایش داده بشه و بعدتر متوجه مضمون خاص فیلم شد. چگونه تونستید تو جشنواره جهانی فیلم تهران اون نسخه کاملش رو نشون بدید؟
بله، این اتفاق به دلیل اینکه بعضی از قسمت‌های فیلم حاضر نبود و من به مرحوم مهاجری داریوش که رئیس جشنواره بود میگفتم خب این بقیهش رو ببین، این دو سه تا تکش داره دوباره مونتاژ میشه و او هم قبول کرد. در نتیجه همینجور فیلم مون تا اینکه، یعنی اون به اصطلاح وقت آخری که براش گذاشته بودن به اون ساعت رسید. اصلا در دوره ما جایزه گرفتن ضد ارزش بود، یعنی اینجوری بود که فرضاً فیلمی که میرفت وزارت فرهنگ و هنر و اون قبول میکرد که به یک فستیوالی بفرسته، ما تمام تلاشمون رو میکردیم که این اتفاق نیفته، برای اینکه اون جایزه برجهت جایزه دولتی محسوب میشد. من اینی که دارم میگم این به دلیل اینکه هر دوره‌ای برجهت پرتاب‌های خودشو داره، هر دوره‌ای که شما از یک دوره دیگری به یک دوره دیگری پرتاب میشید یا هنرها پرتاب میشن تا بخوان خودشون رو به اصطلاح آماده حرکت بعدی بکنن یا اصلا حرکت بکنن، این کار میبره خیلی، یعنی تا به قول معروف بتونیم یکدیگر رو پیدا کنیم، آدم ها همدیگر رو پیدا بکنن. مهمتر از همه من کاری که میخوام بکنم و پیدا کنم. این خب تو یک دوره بود که اون دوره زیاد معین و مشخص با تو حرف نمیزد، تو باید حرف میزدی، تو باید فیلم میساختی، تو باید ادبیات تازهی رو به وجود میوردی. شعر ما یا ادبیات ما در اون سالها سالهای شکوفاییش بود و خیلی چیزا نقاشی بود، موسیقی بود و خیلی اون انفجاری که ایجاد شده بود، این انفجار خب زیاد سلامت نشان داده نمیشد، سلامت عرضه نمیشد و این رو من گفتم اون استرابی که همیشه وجود داشته از مشروطیت حالا وجود داشته برای هنرمندها، هنرشون هم مضطربه و آیا به هنر مضطرب میشه اعتماد کرد؟ برجهت روزگار سختی برای هنرمند هست.
به موسیقی و ادبیات اون دوره اشاره کردین. خود فیلم گوزنا با تعداد زیادی از همون آفرینش‌های ادبی و هنری اون دوره به عنوان یه اثر اعتراضی و معترض محسوب میشه که برخی میگن در زمینه‌سازی برای وقوع انقلاب سال 57 نقش داشتن. موافق این نظر هستین؟
نه نه من اصلا یعنی خوب تو مردم بودم دیدم. نه فیلم بودن اینا، یعنی اینی که در انقلاب نقش داشته باشن. هیچ وقت سینما و هنرها مؤثر در انقلابات نیستن. انقلابات ریشه های دیگه ای داره، از جاهای دیگری شروع میکنه، چشمش یه جاهای دیگه است که فوران میکنه. اصلا سینما نمیتونه حتی مثلا کمک کنه. نه راجب سفر سنگ اینو به من میگن، ولی اصلا اینطور نیست.
این که پیش بینی درباره انقلاب در فیلم دیده میشه در سفر سنگ، پس از کجا میاد آیه کیمیایی؟
ولاد خب این فیلم آخر منم بعد ببینیم دیگه. اینا برجهت این اتفاقات هستن دیگه، و شما راضی نباشین که من تو رادیو بگم.
برخی میپرسن که چرا آیه کیمیایی گوزنهای این دوره رو نمیسازه.
بله ببینید، اصلا سینمایی که من دوست دارم، سینمایی که با من و با همراه میفتیم و حالا برجت، اصلا تو ذهن من خونه زندگیش اونجاست و خونه زندگی منم تو اونه. این هست که تکرار نمیتونه خودشو بکنه. مثل خیلی ها گفتن دو قیصره بساز، سه قیصره بساز، حتی قیصر مثلا در جبهه، قیصر در نمیدونم، از این چیزهای اینطوری که خب واقعا حتی طرحش هم سخته قبول کردنش. این است که من اصلا بعد از قیصر من رضا موتوری ساختم که دو تا اصلا حرف و حدیثی جداست، دو تا آدم جدا هستن، از یه طبقه هستن، از یک جایی هستن، به قول قدیمی ها روی آجر هستن، ولی خیلی با هم متفاوت. نه از این که مثلا یکی دیگه بسازم مثل اون، یکی دیگه بسازم مثل اون، این چیزهاییست که تو مثلا فیلم سازایی از دست این که مثلا حالا فروشی بکنه و حالا جمع کنیم و حالا
نه بابت تکرار این بین فیلم، در واقع زدن حرفی که در زمان خودش در گوزنها زده می شد و شاید منتقدان شما الان میگن در فیلم های اخیر آقای کیمیایی قایب اون مزامینی که در مثلا در گوزنها دیده می شد.
من به نظرم نیست و خیلی هم حاضر. شما ها ندیدین فیلم ها رو؟
غیر از خون شد بقیه فیلماتون رو دیدم آقای کیمیایی.
من فیلم آخرم هم اسمش از خائن کشی، این اون دوره دقیقه سی 1330 قرضه ملی برای دکتر مصدق که نفت رو ملی کرد و انگلیس هم این نفت رو، این فروش نفت رو محسوب کرد در جهان، و این اتفاق میفته که قرضه ملی میذاره مصدق به مردم، از مردم قرض میگیره. اون دوره است و با یک داستانی این گفته میشه که خب لایه لایه و پوسته های جدا جدا از هم بررسی میشن. ما برای جواب دادن به خیلی چیزا باید گذشته رو نگاه بکنیم. ما برای جواب دادن تاریخ اعداد کهنه نیست، تاریخ خیلی چیزا رو به ما میگه، خیلی چیزا رو به ما میگه.
آی کیمیایی، روایت هایی درباره موضوع خاص برخی همکاری ها یا دیدارهایی که گفته میشه الزامی بود و از جانب شما و دیگرانی با مقام ها ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در مقطعی انجام شده بیان شده و مطرح بوده، در این باره شما در گذشته توضیحاتی دادین اما روایت تازه‌ای دوباره مطرح شده، در این باره نمیخواید توضیح بدین؟
بله، زندگی هر آدمی این قضاوت رو میکنه راجبش. از اینی که من همینجور حرف بزنم و برای خودم داستان بسازم، اینو اگه منطبق شما بکنی با نوع زندگی اون آدم، یعنی این که برای خودش تاریخ میسازه، اونو با زندگیش منطبق بکنین، همه چی دستتون میاد. اصلا شناخت آدم زندگیشه، خصوصا مایی که الان دیگه هممون 80 سال رو گذروندیم.
تئاتر
هفته گذشته آینا قطبی یعقوبی، نمایشنامه نویس، مترجم و منتقد تئاتر، پس از دوره مبارزه با بیماری سرطان در سن 40 سالگی درگذشت. خانم قطبی یعقوبی دانش آموخته تئاتر بود که گرچه فرصتی برای اجرای نمایش نیافت، ولی در زمینه نقد و نمایشنامه نویسی فعال و شناخته شده بود.
او قرار بود سال 1398 نمایشی را با عنوان سوختیم سوختید سوختن در بخش دیگرگونه های اجرایی جشنواره تئاتر فجر اجرا کند، اما در اعتراض به سرکوب های خونین آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی همراه 15 اثر دیگر از شرکت در این بخش انصراف داد و پس از آن نیز به دلیل شدت گرفتن بیماریش هیچگاه فرصت اجرای این نمایش را پیدا نکرد. یادش گرامی. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا شماره آینده روز و شب خوش.